بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس جلسه قبلی این بود که فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه چیست. مثلا وقتی که میگوید اضرب با موقعی که میگوید اطلب منک الضرب، این دو تا جمله با هم چه فرقی میکنند؟ اضرب یعنی بزن، اطلب منک الضرب اینم یعنی طلب میکنم بزنی. این جمله خبری است، اون جمله انشایی است. چه تفاوتی بین اینا هست؟ اون جلسه قبلی گفتیم جمله خبری کارش حکایت است، برخلاف جمله انشا که جمله انشایی کارش ایجاد معناست. حالا همین چون میخواییم بحث بکنیم درباره فعل امر و فعل امر برای انشا و ایجاد، حالا اینو میخواییم توضیح بدیم که چگونه با یک لفظ چیزی رو ایجاد میکنند. قبلا اشاره کردیم که بعضی از موجودات امور خارجی و واقعی و تکوینی هستند، مثل اجسام. بعضی از موجودات هم وجودشون للغیره، مثلا اعراض، مثل سیاهی سفیدی. یه موجوداتی هم هستند که از یک امور واقعی انتزاع می شوند، یعنی خودشون یک وجود مستقل ندارن، انتزاعی اند. مثل این که مثلا می گوییم قیام یا قعود یا محبت یا غضب، خشم، گرسنگی، تشنگی، اینجور چیزا که اینو امور انتزاعی اند. از این شکل این آدم انتظام میکنیم ایستاده، یا از این شکل انتظام میکنیم نشسته. یه قسم چهارم موجودات هم داریم که از دو تا موجود خارجی و مقایسه این دو موجود خارجی یه شیء انتظام میشه. یعنی اولا باید دو تا موجود باشه و ثانیا مقایسه اینها هم باشه. مثلا فوقیت، وقتی یه چیزی رو میگوییم فوق، که دو تا جسم داشته باشیم و مقایسه بین اینام بکنیم، اون موقع میگیم این فوق اون تحته. یا مثلا عبوت و بنوت. حالا همین قسم سوم و چهارم رو میخوایم بگوییم. افرادی مثل مرحوم آیت الله عراکی یا مثلا آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار اینجوری فرمودند که جمله انشائی وضع شده بر امور اعتباری، و این امور اعتباری تابع اعتبار معتبرند. اما نه به این معنا که اینا تخیل باشند. شاهد این که اینا تخیل نیستند اینه که نمی شود هر چیزی را از هر چیزی انتزاع کرد. شما مثلا اگر یه نفر اخمش تو همه، این آدم می گوید ناراحت هست، حالا این ناراحتی را از این اخمو بودن انتزاع می کنید. نمیشه مثلا این رو بگیم خوشحالی، کسی که چهرش بازه اینو بگیم ناراحت. یعنی اینا درسته که اعتباریند و انتزاعیند، ولی اینجوری هم نیست که تخیل باشن یا هرچی دلمون خواست از هر چیزی انتزاع کنیم. به عبارت دیگه انتزاع اینا گتره‌ای نیست، یه ضابطه‌ای داره، یه ملاکی داره. مثلا فرض کنید وقتی میگوییم ملکیت، فرمایش این دو بزرگوار رو دارم میگم، فرمایشات آیت الله عراقی و آیت الله گلپایگانی. وقتی میگوییم ملکیت، ملکیت یعنی اولویت در تصرف. این اولویت در تصرف یه امر انتزاعیه. یعنی مثلا این کتاب ملک این آقاست، یعنی اولاست به تصرف. شاهد این که اینها تخیل نیست، این ملکیت، شاهدش اینه که اگر احدی تو دنیا نباشه، باز درسته که بگوییم این مال ملک زیده و زید اولویت در تصرف در این مال داره نسبت به کس دیگه. زوجیت هم همین جوره، تملک و تملک هم همین جوره. مثلا فرض کنید که تملک منش اینه که یک کسی که اولویت در تصرف دارد میتونه این اولویت در تصرف را از خودش سلب بکنه، بگه دیگه من اولویت در تصرف نداشته باشم، این اولویت رو واگذار میکنم به دیگری. این معنای تملیک یا معنای تملک. بنابراین این امور انتزاعی تخیل نیستند، چون وقتی که آدمیم نباشد باز این انتزاعیات هستند. مثلا میبینیم که تو حیوانات، مثلا یه حیوانی همسر داره، جفت داره، اون همسرش یا جفتش انتزاع می شود که زوجه اینه یا مثلا جفت اینه، و این انتزاع وجود دارد. یه خروس مثلا یه خروس دیگه به مرغ این نگاهی بد بکنه، خب عصبانی میشه. با اینکه اینجا مثلا الان آدمی نیست که انتزاع بکنه زوجیت را بین این خروس و این مرغ. پس شاهده اینه که اینها واقعیند، نه اینکه صرف یه تخیلات باشند. همین این که مثلا میگیم که این میتونه این تصرف رو بکنه، کس دیگه نمیتونه این تصرف رو بکنه، به همین معنا. بعد آی عراقی فرموده که این انتزاعیات دو جورند، یکی انتزاعیات طبیعی و یکی انتزاعیات به تعبیرشون بنایی. یعنی یه انتظاعیاتی هستن که طبع آدم اینا رو انتظاع میکند. مثلا میبینیم که وقتی یه کسی بچه خودشو بغل کرده، ما از این انتظاع میکنیم محبت رو، به اینکه این فرزندش رو دوست داره. این میشه یک انتظاعی طبیعی. یا مثلا فرض کنید که از اینکه یه نفر که داره میاد، یه نفر جلو پاش بلند میشه، اینکه جلو پاش بلند میشود انتظاع میکنیم از این قیام این شخص در برابر اون شخص احترام و تعظیم را. میگیم ای آقا اونو احترام کرد، تعظیم کرد. یه مرتبه هم انتظائیات اموری هستند که بنایی هستند. بنایی یعنی که مثلا الفاظ، کلمات. مثلا ما بنای ما مسلمان ها بر اینه که دو نفر که به هم میرسند اگر بگویند سلامون علیکم، میگیم احترام کردند. اما مثلا فرض کنید که اگر فلان کلمه رو بگویند نمیگیم احترام کردند. یعنی بنای ما بر این است که این کلمه احترام است، فلان کلمه احترام نیست. خب آیت الله عراقی و آی گلپایگانی از این حرفا میخوان این نتیجه رو بگیرند که وقتی ما یک کلمه ای رو به کار میبریم، مثلا میگیم اضرب، افعل، این کلماتی که صیغه امر هستند، این کلمات یه وقت معناشون اراده شده، یه وقت نه، خود این کلمه مراد ماست، خود این کلمه مقصوده. یعنی یه مرتبه لفظ را میگوییم، لفظ قالب و عینکیه برای دیدن معنا، یه مرتبه اینجوره که لفظ طریق رسیدن به معناست، یه مرتبه نه، خود این لفظ رو اصلا ما کار داریم، اصلا خود همین لفظ برای ما مهمه. مثل این که میگفتیم ضربه فعل ماضی است، این ضربه یعنی خود همین زاد و ربابه، ضربه همین کلمه، این اشاره به چیزیه نیست، خود همین کلمه ضربه، خود همین مقصود ماست، ضربه فعل ماضی است. این جایی که خود لفظ مقصود ماست و لفظ رو من با زبان خودم ایجادش میکنم، صوت را، این کلمات رو با همین زبان ایجادش میکنم. آی عراقی میفرماید که باید بین علت و معلول سنخیت باشه، مشابهت باشه. نمیشود که ما یک چیزی را علت قرار بدهیم، سبب قرار بدهیم برای یک معلول یا مسببی که مناسبت و سنخیت با او نداره. به قول مولوی نمیشه که گندم بکارید اما جو درو کنید، که برای یک گندم کاشتید گندم هم باید بروید، جو هم از جو بروید. یعنی بین علت و معلول باید سنخیت باشه. آیت الله عراقی می‌فرماید که وقت بین لفظ که از مقوله کیفه، بین این لفظی که کیفه و کیفه مسموعه، بین لفظ و معنا که معنا کیف نیست، سنخیتی وجود نداره و نمیشود لفظ بیاد معنا را از کتم عدم به وجود برساند. پس این که میگویند جمله انشائیه ایجاد معنا است، این حرف حرف غلطیه، چون نمیشه یه چیزی لفظ باشه دو اعتباری و علت باشه بر یک معلولی که حقیقیه. یعنی من لفظ رو بگویم و این لفظ میشه سبب، مسببش چیه؟ اون معنا که یه امر واقعی و حقیقیه. این که غلطه، این هم غلطه که من بگویم معنای امر تخیله، یه امر خیالاتیه، یه امر غیر واقعیه، اینم غلطه. پس چاره ای نیست غیر از این که بگوییم جمله انشائیه، یعنی صیغه امر جمله انشائیه وضع شده بر یک معنای انتزاعی حقیقی. یعنی درسته که انتزاعه، ولی این انتزاع اعتبارم نیست، به قول آیت الله عراقی نیش غولی نیست. خود غول چی چیه که بعد بگیم نیشش چی چیه؟ نه، یه امریه که باقیت داره. غول خیاله، نیش غولم خیاله، اما این نیش غول نیست، یه باقیته. این فرمایش آیت الله عراقی و همینجور آی گل پایگانی، احتمالاً چون این دو بزرگوار هر دو هم این را فرمودن، این کلام باید کلام عاشق عبدالکریم حائری باشه، احتمالاً هم کلام اون باشه. خب بلکه این فرمایشات اینا چند تا اشکال داره. اولین اشکال این فرمایشات اینه که این تفسیری که، این تحلیلی که آی عراقی از ملکیت، زوجیت، تملیک، تملک از اینها بیان کرد، این صحیح نیست. به خاطر این که مالکیت یعنی اولویت در تصرف، همونجور که خودشو فرمود، مالکیت یعنی همون حق تصرف، این که این آقا اولای به تصرفه. ولی حق وقتی حق است، اولویت وقتی اولویت است که یک من له الحق داشته باشیم و یک من علیه الحق. اینو میگن حق، که یه من علیه الحقی هم باشه. و هر کجا حقی هست تکلیفی هم وجود داره، اینا اصلا با هم متلازمند. مثلا فرض کنید توی یه پارک یه نفر جا گرفته بشینه چای بخوره یا استراحت بکنه، این که این زودتر اومد فرششو اینجا پهن کرد جا گرفت، این میگیم حق تصرف داره، حق انتفاع داره. یعنی چی حق داره؟ یعنی یه من له الحق داریم و یه من علیه الحق. به نفع این است که این آقا اینجا بنشیند و شما هم هیچ کدام حق ندارید اینجا بشینید، شما علیه الحقید. یعنی این حقی که این داره به ضرر شماست، شما حق ندارید اینجا وارد بشید، اینجا بشینید، و اگرم وارد بشوید قانون جلو شما رو میگیره. پس وقتی میگن این آقا حق داره که یه علیه الحقی هم باشه، اما اگر که علیه الحقی نبود، مثلا فرض کنیم من حق دارم نفس بکشم اما علیه الحقی نیست، نمیشه جلو شما رو بگیری که بگی شما نفس نکشید که، بلیزه اینه نمیگن حق، حق نفس کشیدن. حق وقتی حقی که یه من علیه الحقی هم باشه، یعنی که وقتی میگیم شما این حق رو دارید، قانون جلوی دیگران رو میگیره مزاحم شما نشوند. اینو میگن من علیه الحق. این میگم حق منه که من این لباس رو بپوشم. یعنی چی؟ یعنی شما اگه بخواید این از من بگیرید نمیگذاریم. قانون میاد جلو شما رو میگیره، پلیس میاد جلو شما رو میگیره، یا آقا دست نزن به لباس مردم. اینو میگن من علیه الحق، یعنی به نفع من است که از این لباس استفاده کنم و به ضرر شماست که شما نمیتونی از این استفاده کنی. این معنای من علیه الحق. نخه نه نمیشه. خب بینه الان خود همین مطلبه که شما تحلیل بکنید در نظر بگیرید، پس دیگه این حرف خیلی حرف غلطیه که بگه اگر احدی هم تو دنیا نبود، اگر احدی هم تو دنیا نبود میتونستیم بگوییم زید اولاس به تصرف در خونه خودش. این حرف اصلا معنا نداره. وقتی زید مالک است و اولاس به تصرف تو این خونه که آدمای دیگه‌ای باشند و اونا اگر بخوان بیان تو این خونه، پلیس جلوشونو میگیره، میگه نه شما نباید وارد بشید، این آقا میتونه وارد بشه. اصلا اولویت وقتی است که هم له الحقی باشه هم علیه الحقی. پس اینجوری نیست که ایشون میفرماد اگر احدی هم در دنیا نبود باز اینها درست بود، مالکیت، تملیک، تملک، زوجیت، اصلا اینا معنا نداشت. نه درباره خدا چون اینا که مثلا من میگم من مالک اینم، مالکیت اعتباریه، در خدا مالکیت حقیقیه. یا مثلا فرض کنید مثلا زوجیت، اگر احدی تو دنیا نبود که زوجیت هم معنا نداشت. اگرم کلن دو تا آدم تو دنیا باشه، یه آدم و یه حوا باشه، اون موقع که یه آدم و یه حوا هست، اینا وقتی به هم محرم میشن که صیغه بخونن، یه اینجا دیگه صیغه نمیخواد، اینجا که دیگه صیغه نمیخواد که. وقتی میگن که این دوتا زن و شوهرن، محرمند یا نامحرمند، که مثلا یه زن باشه دوتا مرد، میگیم حالا این مالک کی باشه؟ خب حالا اونی که مثلا عقد خونده یا فلان. اما موقعی که فقط دوتا آدم وجود داره، کسی دیگه طمع نداره به این زن که بگیم مال اینه یا مال اونه. خب بله، حالا هیچ کس نفهم. اگر فرض کنید، شما فرض کنید تو دنیا یه آدم وجود داره، کلن یه آدم وجود داره، بله دیگه، وقت میشه بگید که اینجا که خونه شونه، اینجا مال اون، اون یه خونه مال اینی، حرامه بره توش، چه حرفیه؟ اگه کل دنیا یه آدم هست، یه آدم هر کجا میتونه بره، معنا نداره که بگیم که یه جا رو اولاست در تصرف، یه جا رو اولا نیست. ای توی این جوک ها و فکاهیات هم میگندم، میگه اگر که یه آدمی تنها تو دنیا بود بهش میگن چه کار میکنی، میگه که هیچی، روزا میخوابم شبا میرم دزدی. خود اینکه یه آدم وقتی تنها باشه که دزدی، معنا نداره که هر جا بره خونه خودشه. اگه کلا یه آدم تو دنیا باشه هر جا بره خونه خودشه، که اولویت اصلا معنا نداره. خب بله، خب بله، خب همین بینید زوجیت یه امر اعتباره، اما اعتبار وقتی این که دوتا آدم باشن، اعتبار یه فرض دیگه، فرض که این مثلا همسر این است و برای دیگران همسر نیست، حرام است، دیگرانی منو ندارن که. گفته مثلا حق همیشه چیه؟ لهو و علیه داره، اینجا علیهی نیست. باز گفتم که همیشه در هر حقی یک تکلیف هم هست، یعنی وقتی قانون یا معتبر به شما یه منفعتی رو میده از اینجا استفاده کنید که یه تکلیف تکلیفی هم علیه شما میاره. اون موقعی که تکلیف می آورد، این فرض تکلیف اینه که کسی دیگه وجود داشته باشه، کلفتی بیاره رو گردن شما. پس این که به عنوان این مثال هایی که ایشو فرموده که هیچ کدام با فرمایش ایشو تطبیق نمی کنه. و اما از نظر حالا اصل مطلب، آیا درسته که ما بگوییم انتزاعیات یک امور حقیقی هستند و تابع تخیلات نیستند؟ این جوابش اینه که همین دو شق نیست که بگوید یا تخیل یا واقعی. شق ثالثی هم وجود دارد که انتزاعیات اون شق ثالثند. الان توضیح میدم، مثال هایی که آیت الله عراقی یا آیت الله گلپایگانی فرموده مثال ها اشکال داره. علتش اینه که مثلا ایشون میفرماید که اگر یه آدمی وارد شد، یه آدم محترمی وارد شد، یکی که جلو پاش بلند میشه، اینو میگن تعظیم و احترام و اینم طبیعیه، نه قراردادی. جوابش اینه که نه، اتفاقا همین قراردادیه، این طبیعی نیست، این طبیعی نیست. شاهدش اینه، مثلا تو کشور ما جلو پای یه نفر بلند میشن میگوین احترامه، توی آمریکا رئیس جمهورشون بیاد هیچ وقت کسی جلو پاش بلند نمیشه دیگه. تو انگلستان بلند میشن، تو آمریکا بلند نمیشن. یعنی اونا میخوان بی احترامی بکنن به رئیس جمهورشون، یعنی که نه، اونجا همون نشستن احترامه. یه زمانی مثلا کلاه سر بودن احترام بود، الان کلاه سر نباشد احترامه. زمان رضا شاه میگفتن همه باید کلاه سرشون باشه تا بشه احترام. حالا ارتشیان وقتی میرن پهلوی رهبری، اگه کلام سرشو هست بر میدارن، میگن کلا سر باشه بی احترامیه، باید بر داریم که احترام باشه. این شاهده اینه که نه، همه اعتباریاته. اینا اگر امور حقیقی بود که تغییر نمیکرد، در حالی که اینا تغییر میکند. حتی مثلا همین سلام، دست بلند کردن، اینا که آقای عراقی فرموده، اینا هیچ کدام اعتبار، هیچ کدام طبیعی نیست، همه اعتباره. یه زمانی اینجوری بود که وقتی دو نفر به هم میرسیدن بینیاشون رو به هم میمالیدند، این شده احترام. حالا دو نفر بینیشون رو به هم بمالن، بی احترامیه. تو کلمات هم همینجوری. این که اینا که فکر مانم روشنه، اما اصل مطلب ببینید، ما یک امور حقیقی داریم، امور تکوینی، اینا که روشنه، این فرش، این منبر، این دیوار، این ساعت، این امور حقیقی. یه اموری هم داریم اعتباری نشغولی، یعنی اعتبار دروغ، اعتبار غیر واقعی. اما یک اعتباراتی هم داریم که اعتبارند، واقعیت ندارند، اما زندگی ما بدون اینا نمیچرخه. اعتباریست که اعتبار واقعیت نداره، اما واقعیت زندگی متوقف بر ایناست. فرض کنید میخواییم جنگ بکنیم، یکی باید بشه فرمانده، یکی هم باید بشه فرمانبر. تا فرمانده و فرمانبرم نباشه نمیشه جنگ کرد. فرمانده و فرمانبرم هر دو اعتبارند، هیچ کدام من واقعی نیستن، بدون اینم اصلا امکان نداره. یک کشور، یکی باید رأس کشور باشه بشه رئیس، یکی باید مثلا قوه غضبیه یک کشور باشه بشه ارتش و سپاه، یکی هم باید قوه شهویه یک کشور باشه میشه بعد بازار. بدون این هم مثلا کشور کشور نیست. کشور وقتی کشوری که اینجوری باشه، یا ملت اینجوریه. اینا اعتباراتن، اما با این اعتبارات زندگی نظام پیدا میکنه و قانون پیدا میکنه. پس اینجوری نیست که بگوییم هر چیزی یا مثلا تخیل است و دروغه یا یه امر واقعی و تکوینیه. نه، یه چیزهایی هستند اعتبارند. مثلا دو تا بچه وقتی میخوان بازی بکنند و یکی از بچه ها میگه من میشم شاه، شما میشی وزیر، حالا میخوایم بازی کنیم، ولی حالی که من شدم شاه دیگه شما باید حرف منو گوش بدید. نمیشه که من بشم شاه شما بشی وزیر، اما شما همش دستور بدید منم حرف گوش کنم. خواهی که نشد که شاه. مثلا بازی وقتی اون بازیه که اینی که شاه دستور بده اونی هم که وزیر اطاعت بکنه، یعنی اون بازی یه امر واقعیست متوقف است بر این امر اعتباری و انتظایی. مردم تو مجالس مثلا عیش و نوششون، تو بزمشون، تو نمیدونم فرض کنید مشاعره کردن های خودشون، فرض کنید شاهنامه فردوسی، اینا همه امور اعتباریاتند و همین اعتباریات سبب شادمانی یا سبب ناراحتی مردم می شود. بنابراین یک شق ثالثی داریم غیر از این دوتایی که ایشو فرموده. اون جمله ایرم که ایشو فرمود که نمی شود لفظ سبب یک معنا بشود، چون باید بین علت و معلول سنخیت باشه. این حرف درسته اما سر جاش، نه اینجا. بین علت و معلول باید سنخیت باشه، این تا اینجا درست، اما بعضی مواقع این طوریه ها. اگر مثلا من اینجوری گفتم، گفتم این دست من علت، این دست من معلول، نه این علت نه این معلول، اما فرض کردم این علت این معلول، فرض دیگه. همین که این فرض را گرفتم که این علت و این معلول، دیگه تمام احکام علت و معلول اینجا جاری می شود. این مقدمه، این مؤخره، این اشرفه، این غیر اشرفه، این هرچه داره مال اونه، او هرچه داره مال این نیست. یعنی احکام علت و معلول جاریه، با اینکه واقعا این دست علت و اون دست نیست، اما فرضه. اگه فرض کردیم دیگه تمام این احکام پیش میاد. لفظ علت معنا نیست، همونجور که آقای عراقی فرموده، این درست. اما اگر من فرض کردم که لفظ علت و معنا معلول، فرض محال که محال نیست، من فرض میکنم، اگر فرض کردم که لفظ میشود علت، پس لفظ میشود سبب، معنا میشه مسبب، لفظ میشود مقدم، معنا میشود مؤخر، لفظ میشود اشرف، معنا میشود غیر اشرف، همه احکام علت و معلول دیگه جاری میشه. بنابراین این فرمایش ایشون که خواسته نتیجه بگیره آقای عراقی از این کلمات که جمله انشائی دلالت بر طلب و در دلالت بر ایجاد معنا نمی کند، این حرفا نادرست. نخه، هیچ تأثیر نداره. این متاسفانه این دخترها خیلی همی سوال میکنند، یه حرفای علکه عوامانه تو ذهن این دختر و پسر رفته، میگه نمیدونم فلان آقا عقد ما رو خوند، ولی همین که عقد ما رو خوند من احساس نکردم که تو دلم نمیدونم یه علاقه به اون پسر ایجاد بشه. خب نشه، اینه چه ربطی داره؟ علاقه میخواد ایجاد بشه یا نشه با یه همنشینی یا گرده و چایی با هم خوردنه، اون راهشه، نه این که انکه تو گفتن. نه درست خونده او آقا، هیچ اثری نداره. بله میشه، چرا نمیشه؟ همین این بحثا برای همینه دیگه. من وقتی میگم انکهتو که نمیخوام که یعنی واقعا یک علاقه قلبی بین این پسر و دختر ایجاد کنم، که هدف که این نی. من این انکهتو رو میگم برای این که دیگه از این به بعد شما به این دختر چپ نگاه نکنی، این مال اینه نه مال شما. همین این منیش اینسته، هیچی نداره. تششعات یعنی چی؟ خب بله، این که مثلا این همه میگفتن معاتات برای چی بود؟ بس معاتات همینه دیگه. خب بله دیگه، این که تو بس بی میگفت که حالا معاتات اصلا بی تو قبل تو نگوید اینو بگذار اونو بردار نمه فلا، این همین بود دیگه. تو باب نکاح هم بسیاری از آقایی معاتات جایز میدوند، اصلا بعضی هم میگفتن احتیاط این نیست که. صلی الله علیه.
لازم است ما رو تغییر رایفت بدیم، لازم است.